و بدان ای عزیز که عزم و اراده قویه در آن عالم خیلی لازم است و کارکن است. میزان یکی از مراتب بهشت که از بهترین بهشت هاست اراده و عزم است که انسان تا دارای اراده نافذه و عزم قوی نباشد دارای آن بهشت و مقام عالی نشود. در حدیث است که وقتی اهل بهشت در آن مستقر گردند، یک مرقومه از ساحت قدس الهی جلت عظمتو صادر گردد برای آنها به این مضمون: این کتاب از زنده پایدار جاویدان است به سوی زنده پایدار جاویدان. من چنانم که به هر چه بفرمایم به شو می شود. تو را نیز امروز چنان کردم که به هر چه امر کنی بشود می شود. خیلی این جذابه. خدا میگه من از خدایی خودم در دنیای بعدی به تو می بخشم. جز اون صفاتی که تفاوت بین خدایی خداست و ما، حتی اون صفات اصلیش که زنده کنند، زنده بودنه، پایدار بودنه، جاویدان بودنه، برقرار بودنه، این که هر چی رو اراده کنه بشه که خدایی خداست، به ما انسانها هم میده. ولی این به شرطیه که ما اون عزم و اراده رو در این دنیا به دست بیاریم و با اون عزم و اراده از اون چیزی که نهی کرده ما رو که اگه به سمتش بریم نمیتونیم به این مقام برسیم، با تمام قدرت مجریش باشیم و مراقبت کنیم از خودمون. ملاحظه کن این چه مقامی و سلطنتی است و این چه قدرتی است الهی که اراده اون مظهر ارادت الله شود، معدومات را لباس وجود دهد. از تمام جنات جسمانی این قدرت و نفوذ اراده بهتر و بالاتر است و معلوم است این مرقومه عبث و جزاف رقم نشود. عبث یعنی بیهوده و بدون تأمل و فکر. در واقع انظور همون نامه است که از طرف خداوند به بهشتیان فرستاده میشه. کارهای حق تعالی از جزاف مبراست. در این عالم از روی نظام و ترتیب اسباب و مسببات است. در آن عالم هم همینطور است، بلکه آن عالم علیق به نظام و اسباب و مسببات است. علیق یعنی سزاوارتره، یعنی اگر خدا انقدر با نظم این دنیا رو برقرار کرده، اون دنیا که دیگه سزاوارتره که نظم و دقتش خیلی جذاب، خیلی به چشم بیاد. تمام نظام عالم آخرت از روی تناسبات و اسباب است. نفوذ اراده از این عالم باید تهیه شود. دنیا مزرعه آخرت و ماده همه نعم بهشتی و نقم جهنمی است. پس در هر یک از عبادات و مناسک شرعیه، علاوه بر آن که خودش دارای صورت اخروی ملکوتی است که به آن تعمیر بهشت جسمانی و قصور آن تهیه غلمان و حوران شود، چنانچه مطابق برهان و احادیث است، همینطور در هر یک از عبادات اثری در نفس حاصل شود و کم کم تقویت اراده نفس کند و قدرت آن کامل گردد و لحاظا عبادات هرچه مشقت داشته باشد مرغوب است و افضل الاعمال احمزها. افضل الاعمال احمزها یعنی با فضیلت ترین اعمال سخت ترینشونه. و در اینجا این توضیحو داره میده که خیلی مهمه که ما توجه کنیم. خب ما کار خوب میکنیم، اعمالمون رو این دنیا انجام میدیم، جایزش بهشته، اما مسئله اینه که خود اون اعمالی که انجام میدیم خودش قدرت ایجاد میکنه. و نکته جالب و ارزشمندش اینه که هرچی اون اعمال تو این دنیا سخت در باشه، قدرت اراده و شخصیت انسان قوی تر میشه. مثلا در زمستان سرد، شب از خواب ناز گذشتن و به عبادت حق تعالی قیام کردن روح را بر قوای بدن چیره می کند و اراده را قوی می کند. و این در اول امر اگر قدری مشکل و ناگوار باشد، کم کم پس از اقدام زحمت کم می شود و اطاعت بدن از نفس زیاد می شود. چنانچه می بینیم اهل آن بدون تکلف و زحمت قیام می کنند. و اینکه ما تنبلی می کنیم و بر مشکل شاق است، برای آن است که اقدام نمی کنیم. اگر چند مرتبه اقدام کنیم کم کم زحمت مبدل به راحت می شود. بلکه اهل آن التزاز از آن می برند بیشتر از آن التزازی که ما از مشتهیات دنیایی می بریم. پس به اقدام نفس عادی می شود بل خیرو عادتون. خب اینا دیگه خیلی نکات مهمی هست و واقعا ما باید روش تمرکز داشته باشیم. همه فکر ما در رابطه با اون چیزی که از ما خواسته شده به عنوان تکالیف اینه که سخته. کی حال داره انجام بده؟ واقعا انرژی میخواد. نیمه شب آدم بلند شه عبادت کنه واقعا سخته. این که ما بخوایم به خاطر خدا یه سری کارها رو برای دیگران بکنیم یا از یه سری از دوست داشتنی هامون بگذریم یا یه سری سختی ها رو به خودمون بدیم، زود بیدار شیم، شب دیر بخوابیم، اینا سخته. و همه دنیای پیرامون ما داره یه کاری میکنه که هی انسان رو در راحتی بیشتر غرق کنه که اصلا تحمل هیچ سختی رو نداشته باشه. و این یکی از ظریف‌ترین اتفاقاتی که به عنوان یک بلا برای انسان میشه تعریف کرد. چون تو قاعده خداوندی داستان برعکسه و انسان اگر میخواد دارای اراده های قوی و بزرگ بشه باید دقیقاً کارهای سخت و جدی رو به عهده بگیره تا این اراده رو بتونه قوی کنه. اما نکته ای که شاید باز اینجا هم مخفول میمونه اینه که ما تصور میکنیم هر کسی که این کارهای سخت از نظر ما رو انجام میده هر بار داره با سختی و رنج انجام میده، در حالی که به توضیح و تشریح خود این افراد وقتی یه مدتی این کار سخت رو انجام میدی برات آسون میشه و انرژی و روحیه‌ای که به انسان منتقل میشه انقدر لذت بخشه که اونها به استقبال کار سخت‌تر میرن و ما اصلاً معنیشو نمیفهمیم. در اطراف ما پرند از افرادی که همیشه خستن، همیشه کلافن، همیشه کسالت روح دارن، در حالی که ما میبینیم که غرق در رفاهن، مدام بهشون رسیدگی شده، اصطلاحاً لای پر قو بزرگ شدن، اصطلاحاً نگذاشتن یک خار تو پاشون بره. اما خروجی چی شده؟ خیلی از آدما تنبل، تنپرور، فقط دراز بکشن، ساعتها در تلفن همراه وقتشون رو بگذرونن چون هیچ هدف و انگیزه ای ندارن برای زندگی. یعنی رسانه ها به عنوان یکی از بزرگترین گروه هایی که رسالت خودش رو بازی دادن و سرگرم کردن انسان در این دنیا به عهده داشته موفق شده. عموم انسان ها تحت تأثیر این موقعیت قرار گرفتن و عموم انسان ها متاسفانه در مسیری برخلاف اون چی که خدا براشون تعریف و ترسیم کرده دارن حرکت میکنن. خب هی مصیبت ها، مشکلات، سختی ها، بیماری های روحی، اضطراب ها، دلهوره ها، ترس ها، نگرانی ها تو زندگی انسان داره بیشتر میشه. افسردگی ها، تنهایی ها، غم ها، اندوه ها در زندگی انسان داره بیشتر میشه. انواع داروهای روانگردان، استفاده از مواد مخدر، پزشکان و روانپزشکان در این حوزه دارن زیادتر میشن. انواع داروهای ضد دلهوره، ضد اضطراب مدام داره بیشتر میشه. چرا؟ اگر بشر برنامه درست و خوبی برای انسان ارائه داده بود، باید الان حال همه مثل تکنولوژی و صنعت به بهترین حال بود از لحاظ پیشرفت. اما برخلاف جهت تکنولوژی، برخلاف پیشرفتی که تو این بخش حاصل شده، حال انسان‌ها هر روز بدتر از دیروز شده. خودکشی‌هایی که انجام میشه، یأس‌ها، ناامیدی‌ها، خب اینها باید نشانه باشه برای ما. اگر انسان‌ها دارن مسیر درستی رو میرن، باید هر سال، هر روز وضعشون و حالشون بهتر باشه. در حالی که هی بشر بیشتر داره غرق میشه در امکانات، در رفاه، در آسایش، در آرامش، اما از آرامش و آسایش و لذت و نشاط واقعی خبری نیست. هر روز در جهان دارن دسترسی انسان رو برای هر چی که دلش میخواد بیشتر میکنن. تمام قیود، محدودیت ها که از نظر دین و از نظر سنت، فرهنگ جوامع کارهای بد و زشت بود رو دارن مرزهاش و خطهای قرمزش بر میدارن و میگن انسان حق داره و انسان باید هر چیز از هر چیزی که لذت میبره بهره ببره. ولی خروجی شده خیانت ها، جنایت ها، خودزنی ها، افسردگی ها، بی هدف بودن ها. الان یکی از پررنگ ترین موضوعاتی که دانشمندان اجتماعی در حال کار روش هستند، موضوع بی هدف بودن، حس بی هدف بودن در زندگیه، موضوع بی معنا بودن زندگیه. خب ما باید فکر کنیم واقعا چرا انسان به این نقطه رسیده؟ دقیقا از زمانی که برعکس حرکت کرده، خلاف دعوت و توضیح و توصیه انبیا که فرستاده های خالقشون بودن عمل کرده، وضعش هی بدتر و بدتر شد. وضع روحیش، وضع اون حال خوب و اون حیات برتر که در واقع لذت واقعی ماندگار و بدون خرابی و بدون آسیب رو تجربه کنه بدتر شده. و برای همه ما اینا محسوس ملموس، ما تو زندگی هامون میبینیم. دخترها روابط آزاد، پسرها روابط آزاد، حذف پوشش، حذف هر نوع رهایی برای انسان که هر کاری دلش بخواد بکنه. هی انسان ها فکر کنم بیشتر آزادی بدن، بیشتر حق بدن، بیشتر اجازه بدن که انسان ها از هر ایده‌ای که ذهنشون میبره لذت ببرن. اما خروجیش چی شده؟ دقیقاً برعکس شده. انسان ها منزوی تر میشن، ترسو تر میشن، حس خیانت درشون بیشتر میشه، ترجیح میدن با حیوانات زندگی کنن ولی با انسان ها زیر یک سقف نباشن. خانواده ها از هم جدا شدن. حالا اینها در رابطه با کسانی هستش که خدا رو و دستورات خدا رو از زندگی حذف کردن، وگرنه در همین زمان بسیاری از انسان ها هستن که در عالی ترین حالت دارن زندگی میکنن و حظ و لذت دنیا و آخرت رو با هم خواهند برد، وارثان زمین خواهند شد به وعده قرآن و بهشت خدا رو هم در اون دنیا خواهند داشت، که انشاءالله ما با این معارف این دغدغه رو داریم که به این سمت حرکت کنیم. و این عبادت چندین ثمره دارد. یکی آن که خود صورت عمل در آن عالم به قدری زیبا و جمیل است که نظیر آن در این عالم نیست و از تصور آن عاجزیم، و دیگر آن که نفس صاحب عزم و اقتدار می شود و این نتایج کثیره دارد که یکی از آنها را شنیدی، و دیگر آن که انسان را کم کم مأنوس با ذکر و فکر و عبادت می کند، شاید مجاز به حقیقت نزدیک کند انسان را و توجه قلبی به مالک الملوک شود و محبت به جمال محبوب حقیقی پیدا شود و محبت قلب و تعلق آن از دنیا و آخرت کم گردد. اینجا منظور اینه که ما ممکنه حتی از نماز خوندن و اون تلاشی که داریم میکنیم برای خدا، جلب رضایت و توجه خدا، لذتی نبریم و یه تکلیف باشه برامون و فقط چون امر کرده انجام بدیم. ولی اگر بر همین اصل استمرار داشته باشیم و ثابت قدم باشیم، یواش یواش به حقایقش و اون چی که پشت پرده این اعمال هست میرسیم. هم از اون کاری که داریم انجام میدیم لذت میبریم، هم شاهد آثار ملکوتیش در این دنیا و هم در دنیای بعدی خواهیم بود. اصلاً وقتی به شما لذت بزرگتر رو نشون بدن، بلا فاصله لذت کوچکتر ارزش خودش رو از دست میده. ما چون فطرتاً و ذاتاً دنبال کمالیم، هر کمالی هم به ما ارائه بدن، اگر بهتر از اون رو به ما بدن، ما هرچند الان منکرشیم بگیم نه من فقط اینو میخوام، ولی واقعیت اینه که آتش و نیاز فطری ما رو به سمت داشتن اون بهتر میکنه و خدا خودش اینو در ما قرار داده برای اینکه در نهایت به خودش برسیم. ولی یکی متوقف میشه در یک فرد، متوقف میشه در مال، متوقف میشه در شهرت و محبوبیت. مشکل اینجاست. شاید اگر جذبه ربوبی پیدا شود و حالتی دست دهد، نکته حقیقی عبادت و سر واقعی تذکر و تفکر حاصل آید و هر دو عالم از نظر افتد و جلوه دوست غبار دوبینی را از دل بزداید. و جز خدا کسی نمی داند که با همچو بنده ای خدا چه کرامت کند. و چنانچه در ریاضات شرعی و عبادات و مناسک و ترک مشتهیات عزم قوت گیرد و انسان صاحب عزم و اراده شود، در معاصی طبیعت غلبه کند و عزم و اراده انسان ناقص شود، چنانچه شمعی از آن سابقا ذکر شد. خب همونطور که ما میگیم ریاضت های شرعی، یعنی ما هر نوع ریاضتی رو قبول نداریم. تو بعضی از فرقه ها یا مکاتب ریاضت هایی برای انسان تعریف میشه تا حد خودزنی که دین، که شریعت اسلام به هیچ عنوان قبول نداره. ریاضات شرعی یعنی همین. بالاخره سخت شما نیمه شب بلند شی، وضو بگیری، نماز انجام بدی، عمل انجام بدی، روزه گرفتن سخته. به هر حال این که شما چیزی نخوریم، اینا کارهای سخته، آسون نیست. ولی انسان اینها رو برای جلب عنایت خدا انجام میده. خدا هم فلسفه داره، خدا که نیاز نداره. مثلا اگه هیچ کدوم از ما این عبادت رو انجام ندیم که از خدایی خدا کم نمیشه. نکته اینجاست که خدا میدونه، چون ما رو خلق کرده میدونه وقتی ما به خودمون سختی بدیم قوی تر میشیم. وقتی تصمیم بگیریم و تصمیم رو انجام بدیم ارادمون قوی تر میشه. و وقتی این کار رو انجام میدیم، وقتی شخصیتمون شخصیت محکم و قوی میشه، به موضوعات بزرگتر فکر میکنیم. به کارهای بزرگتر و ارزشمندتر فکر میکنیم. چیزهای ارزشمندتری برامون مهم میشه. دیگه سطحمون تو بازی و فیلم و سریال و اینها نمیمونه. دغدغه هامون بزرگتر میشه. خدا یه همچین کاری رو میخواد با ما بکنه. و ما باید خودمون اینو به دست بیاریم. و دقیقاً بر همین قانون برعکسش هم اتفاق میفته. یعنی در نقطه مقابلش هرچی ما خودمون کنترل کنیم که اشتباه نکنیم، خطا نکنیم، گناه نکنیم، ارادمون قوی تر میشه. گناه کردن، دل به دل دادن، هرچی خواست سری براش فراهم کردن، ما رو آدم های بی خاصیت، بی اراده، بدون تأثیرگذاری، غیر مفید، بی هدف، بی انگیزه میکنه. این برنامه شیطانه در واقع. خیلی مصداق و مثال میتونیم تو زندگی خودمون و دنیای فعلیمون در ذهنمون بیاریم و خوبه که ما به این چیزا فکر کنیم. خیلی خوبه. حداقل در هفته نیم ساعت از دنیای مادیات جدا شدن و به این موضوعات تفکر کردن خودش جزء همون ریاضات و خودش جزء همون عبادات و مناسکیه که انسان رو میتونه بکنه از طبیعت و یه مقدار متعالیش کنه. خب ما میدونیم دیگه هیچ مکتبی و دینی مثل اسلام انسان رو دعوت به تفکر نکرده. انقدر که برای یک ساعت تفکری که ارزشمند باشه خروجی داشته باشه، عبادت 70 سال رو معادل قرار داده. یعنی ما اگه واقعا ساعتی همه زندگی رو، همه توجهات دنیا رو پیرامون خودمون قطع کنیم، به این موضوعات فکر کنیم، اصلا سبک زندگیمون تغییر میکنه. چیزهایی که همه رو اذیت میکنه، باعث میشه قهر کنن، اختلاف ایجاد بشه، براش بی ارزش میشه، صبر میکنه بر اونها. و چیزهایی که باعث بشه که این آدم صبور بشه، منطقی بشه، ارادش قوی بشه، به اونها گرایش پیدا میکنه. و این محصول و نتیجه تفکری که ما در جلسات اول حدیث اول خوندیم که تفکر واقعی خروجیش عزمه. عزم این که من این بازه زمانیه که فرصت دارم کاملا بدونم چیه و باید چجوری ازش استفاده کنم که یه روزی نرسه که فقط حسرت بخورم که دیگه فرصت برای همیشه، برای تا ابد تمام شد. انشاءالله که ما بتونیم حب به اون به دنیا در حدی که مجاز هستیم باشه و محبتمون رو به موضوعات مهمتر و ارزشمندتر سوق بدیم، حرکت بدیم، جهت بدیم. و انشاءالله که خداوند به ما کمک کنه، اهل بیت به ما کمک کنن، صاحب این کتاب به ما کمک کنه که ما هم زندگی متعالی و حیات برتر رو در همین دنیا تجربه کنیم و اصلا معنی لذت بردن رو بفهمیم و بدونیم که ما به کم قانع شده بودیم و انسان نباید به کم قانع بشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. موفق باشید.